دلک سلطان محمد سرور ستاسو کوربه ده.
تکل صاحب محترم تشکر از شما. هفت و سی دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 14 اسد و 4 آگوست که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. مقامات ننگرهار می گویند تلاش برای بازداشت زندانیان فراری از محبس این ولایت ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه افغانستان امروز سه شنبه 2 نشست درباره روند صلح و لوی جرگه مشورتی برگزار می کند. وزیر خارجه امریکا شام دیروز دوشنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد و ارقام تازه نشان می دهد که بیش از 42 هزار نفر در ایران در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. مشروع اخبار. وزارت خارجه افغانستان امروز سه شنبه 2 نشست درباره روند صلح و لوی جرگه مشورتی برگزار می کند. این نشست ها به سلسله اجلاس مشورتی که از سوی این وزارت تنظیم گردید بعد از چاشت برگزار می شود. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی گفت هدف این نشست ها تقویت اجماع روند صلح افغانستان است.
وزارت امور خارجه بعد از ظهر میزبان 2 مجلس شرکای بین المللی و منطقوی خواهد بود که در مورد روند صلح افغانستان و لوی جرگه مشورتی که به زودی برگزار خواهد شد بحث و تبادل نظر خوانده بود.
سخنگوی وزارت خارجه درباره تعداد اشتراک کننده ها و اینکه از کدام کشورها و نهادهای بین المللی نمایندگی می کنند چیزی نگفته است. پیش از این وزارت خارجه چندین نشست آنلاین در ماه جولای به هدف اجماع منطقه‌ای و ملی درباره روند صلح برگزار کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا شام دیروز دوشنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در حساب توییترش نوشته که آنها درباره آغاز مذاکرات بین افغان‌ها بحث کرده و همچنین آزادی بقیه زندانیان طالبان را مهم خواندند. آقای پومپیو از اعلان آتش بس در سه روز عید قربان هم ستایش کرده است. امریکا و طالبان در 29 فوریه گذشته موافقتنامه ای را با هم امضا کردند که به اساس آن پس از تبادله زندانیان بین حکومت و طالبان مذاکرات بین افغانها آغاز می شود. مطابق به توافقنامه طالبان تاکنون 1000 زندانی حکومت و حکومت نزدیک به 5000 زندانی طالبان را رها کرده است. اما حکومت افغانستان برای رهایی 400 تن زندانی طالبان که به گفته مقامها دوسیه های جرمی دارند لوی جرگه مشورتی را فرا خوانده که روز جمعه برگزار می شود. مقام های محلی قندهار می گویند مردان موترسایکل سوار شام دیروز دوشنبه بر سربازان قراول زندان مرکزی شهر بم دستی پرتاب کردند. در نتیجه این حمله 3 سرباز زخمی شدند، اما احمد بهیر سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی تنها از زخمی شدن 1 پیره‌دار گفته است.
ماشام 9 بجه در کندهار محبس در دروازه
2 موترسایکل سوار ساعت 7:30 شام بر قراول دروازه محبس بم دستی پرتاب کردند که در نتیجه آن 1 سرباز زخمی شده است. اما یک منبع دیگر امنیتی که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت بدون ذکر نامش زخمی شدن 3 سرباز را تایید کرده است. تاکنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. پیش از این طالبان بر محبس قندهار چندین حملات موتربم انجام دادند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس گزارش ها حکومت ایران معلومات درباره موارد مثبت درباره موارد مثبت و تلفات ویروس کرونا را پنهان نگه داشته است. یک منبع نامعلوم به تازگی به بی بی سی از شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران خبر داده است. ارقام تازه نشان می‌دهند که تا 20 ماه جولای نزدیک به 42 هزار نفر در اثر وبای جهانی کرونا در ایران جان باختند. اما وزارت صحت عامه ایران این تعداد را نزدیک به 14.5 هزار گزارش داده است. ایران یکی از کشورهایی است که بیماری کووید 19 در ماه‌های نخست به آن آسیب بیشتر رسانده است. پیش از این هم حکومت ایران زیر انتقاد بود که گویا درباره شیوع ویروس کرونا معلومات واقعی ارائه نمی‌کند. پلیس مسکو به جریمه کردن آنان آغاز کرده که در متروی شهر ماسک و دستکش نمی پوشند. پلیس روسیه از اول ماه آگوست تفتیش در ترانسپورت عامه را افزایش داده است. خبرگزاری تاس روسیه این گزارش را به نقل از یک منبع تنفیذ قانون گفته است. پوشیدن ماسک و دستکش در این کشور از 12 ماه می به این سو اجباری شد. کسانی که این مقررات را نقض کنند 5000 روبل معادل 68 دلار جریمه می شوند. بر اساس گزارش ورلد میترز شمار موارد مثبت ویروس کرونا در روسیه به بیش از 856 هزار نفر رسیده و این ویروس تا حال جان بیشتر از 14200 تن را در این کشور گرفته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای یک شرکت آمریکایی تا 15 ماه سپتامبر مهلت داده تا شرکت تیک تاک چینایی را خریداری کند. دونالد ترامپ دیروز دوشنبه گفت آمریکا با شرکت مایکروسافت در خریداری شرکت تیک تاک مخالفت ندارد. رئیس جمهور ترامپ گفته که در مورد این اقدام احتمالی با ساتیا نادیلا رئیس اجرایی شرکت مایکروسافت صحبت کرده است. دونالد ترامپ در هفته پیش بر شرکت چینی تیک تاک در ایالات متحده تعزیرات وضع کرد. او اتهام وارد کرد که چین از این رسانه اجتماعی شاید به مثابه وسیله استخباراتی کار گیرد. تیک تاک در تمام جهان تقریبا 1 میلیارد کاربر دارد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات ننگرهار میگویند تلاش برای بازداشت زندانیان فراری از محبس این ولایت ادامه دارد.
حدود 793 محبوس ما در محبس جلال‌آباد داشتیم که از جمله 1510 نفر در تحت کنترل داریم. گفته میتونیم که 200 بالاتر فرار کردند.
مسئولیت حمله گروهی به محبس ننگرهار را که بعد از 19 ساعت دیروز با کشته شدن همه مهاجمان به پایان رسید، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان آتش بس عید را 10 بار نقض کردند.
طالبان در جریان سه روز عید اضحا مرتکب 38 مورد نقض آتش بس شدند که از اثر حملات تهاجمیشان به شمول ماینگذاری ها، قتل، اختطاف.
سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که ویروس کرونا شاید برای مدت طولانی بماند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
خاله جان بر ما بگوین امروز در کجا آمدین، چی میکنین اینجا؟
امروز جان در باغ زنانا آمدیم، اولادا رخصت بودن، معلما رخصت بودن، جای دیگه بر تفریح نداشتن، دیگه جایا که بود بیره بار بود.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. بعد از حمله بر محبس ننگرهار، مقام ها میگویند هنوز صدها زندانی فراریند. حمله گروهی بر محبس شهر جلال آباد عصر یکشنبه آغاز شد و نزدیک به 19 ساعت ادامه یافت. به گفته مقام ها همه جوانب حمله هنوز معلوم نشده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به دنبال حمله گروهی بیش از 200 زندانی از محبس عمومی شهر جلال آباد موفق به فرار شدند. به گفته مقام ها در این محبس در کنار زندانیان جرایم جنایی، جنگجویان گروه داعش و طالبان هم زندانی بودند که شمار آنها نزدیک به 1800 تن می رسید. تمیم عارف مهمند سرپرست ولایت ننگرهار شام دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت هرچند بررسی آنها تمام نشده، اما تا کنون بیش از 200 زندانی فراری هستند.
حدود 793 محبوس ما در محبس جلال‌آباد داشتیم که از جمله 1510 نفر در تحت کنترل داریم. گفته میتونیم که 200 بالاتر فرار کردند.
آقای مهمند درباره زندانیان فراری جزئیات بیشتر را نکرد، اما گفت که تلاش ها برای گرفتاری زندانیان فراری ادامه دارد. ارقام رسمی نشان می‌دهند که در نتیجه این حمله 25 تن کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. در میان آنها غیر نظامیان، زندانیان و نیروهای امنیتی شاملند. عارف مهمند در ادامه گفت که امکان دارد شمار کشته شده ها و زخمی ها تغییر کند. حمله در روز سوم عید در حالی که بین حکومت و طالبان افغان آتش بس جریان داشت صورت گرفته است. طالبان گفتند که در این حمله دست نداشتند، ولی گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. آیا حمله را گروه داعش به تنهایی انجام داده؟ صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت نیروهای امنیتی تحقیق میکنند که در عقب این حمله دست چه کسانی بوده. پیش از این مقامهای افغان مدعی بودند که طالبان برای انجام حمله هایشان چتر گسترده ای را ایجاد کردند که گاه و ناگاه تنها نامشان تغییر میکند. در این حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که رهبر جدید گروه داعش عضو شبکه اقانی است.
شهاب المهاجر رهبر تازه شاخه داعش خراسان است و ای عضو شبکه حقانی است. حقانی و طالبان شما شاهد هستین که همه روزه مشغول انجام فعالیت های تروریستی و هراس افکنانه هستند در افغانستان، و زمانی که فعالیت های تروریستی منفعت سیاسی این گروه را تامین نمی کنه، اینها دست به فعالیت های زیر نام داعش می زنن.
مقام های افغان شبکه اقانی را عمدترین متحد طالبان می دانند. آنها می گویند طالبان مطابق موافقت نامه صلح با امریکا خشونت در افغانستان را کاهش نداده و به ارتباط با گروه های تروریستی دوام می دهند. پیش از این در افغانستان حملات مرگباری صورت گرفته که طالبان نه تنها مسئولیت آن را به عهده نگرفته بلکه آن را محکوم نیز کردند، اما داعش مسئولیت آن را پذیرفته. طالبان ادعا میکنند که آنها در افغانستان بر علیه گروه داعش میجنگند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که مقامات ننگرهار میگویند تلاش‌ها برای بازداشت زندانیان فراری از محبس این ولایت ادامه دارد. مسئولیت حمله گروهی به محبس ننگرهار را که بعد از 19 ساعت دیروز با کشته شدن همه مهاجمان به پایان رسید، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. شفیع کریمی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی را از شهر جلال آباد با خود در خط تلفن داریم. کریمی صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ وضعیت شهر چطور است بعد از حمله دیروز؟ بفرمایید.
سلام بر شما و به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. من اکنون بر شهر جلال‌آباد قرار دارم. ساعت هست که من از خانه بیرون شدم به طرف شهر می رفتم. وضعیت در شهر کاملا عادی است، فقط جاده که متصل به محبس ننگرهار است و در ضمن همین جاده که متصل میشه به ریاست ترافیک ننگرهار و همچنان امی بلند منزل که امی دایشا اونجا برای خود جا گرفته بودن و از اینجا با نیروی امنیتی انداز میکردن، امی جاده بروی باشنده های جلال آباد بروی رفت آمد مزدور است. برای دیگه اطراف شهر به حالت عادی برگشته، مردم به کاربارشان آغاز کردن، رفت آمد جریان داره. از ولسوالی ها مردم میتونن به داخل شهر گیرن و شهر برگردن به ولسوالی ها. مشکل در رفت آمد مردم نیست، فقط به خاطر پاکسازی عمود جاده و متخریبای صورت گرفته همچنان بقایای بعض موترا و شیشه‌های خانه اینا که مانده به خاطر پاکسازیش جاده را امروز مزدود ساختن. ممکن به گفته مسئولین تا شام امروز جاده هم باز شود.
از زخمی ها چه خبر؟ وضعیتشان چطور است؟
آخرین جزئیات را که من امروز هم با مقاما صحبت کردم، زخمی ها وضعیتشان خوب است. هنوز هم شمار هم کشته شده ها به 25 تن میرسه و شمار زخمی ها هم به 48 تن. امو آماری که روز قبل گفته بودن امروز هم امو آمار را تایید کردن و از این بیشتر آمار تازه تر بر ما ندادن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، شفیع کریمی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی بعد از حمله گروهی دیروز در جلال آباد از وضعیت این شهر گزارش داد. مقامات ننگرهار میگویند تلاش‌ها برای بازداشت زندانیان فراری از محبس این ولایت ادامه دارد. مسئولیت حمله گروهی به محبس ننگرهار را که بعد از 19 ساعت دیروز با کشته شدن همه مهاجمان به پایان رسید، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله افغانستان می گوید که گروه طالبان در سه روز عید قربان آتش بس را ده بار نقض کردند، اما طالبان این ادعا را رد می کند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
بسیاری از روزنامه‌های منطقه و جهان حمله مرگبار بر محبس عمومی ننگرهار را مهم دیدند. داعش مسئولیت حمله را پذیرفت، حمله‌ای که جان 39 نفر به شمول 10 مهاجم مسلح را گرفت. لانگوار ژورنال گفته حمله بخش از به گفته نویسنده جنگ فرسایشی داعش است که با وجود عقب‌گردهای پیوسته می‌خواهد نشان دهد که هنوزم مقاوم است. تایم گزارش چاپ کرده که در آن می‌خوانیم نیروهای افغان زندان ننگرهار را پس از چاشت روز دوشنبه دوباره تحت کنترل درآوردند. در ادامه آمده که حمله آزمون‌های فراراه افغانستان را برملا کرد. این در حال است که نیروهای ایالات متحده خروجشان را از افغانستان آغاز کردند. طبق توافق فوریه میان آمریکا و طالبان، همه نیروهای بین‌المللی تا نیمه‌های سال آینده میلادی از افغانستان برون خواهند شد، به شرط آن که طالبان به تعهدات خود در کار مبارزه با تروریسم وفا کنند. حمله سرخطساز در ننگرهار حالا این پرسش را پیش می کشد که آیا طالبان قادر به تطبیق تعهدات خود خواهند بود؟ در کنار حضور جنگجویان داعش، گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که صدها جنگجوی القاعده هم در افغانستان هستند که با طالبان رابطه دارند. وال استریت ژورنال گفته که حمله داعش تهدید این گروه را در برابر تلاش آمریکا، طالبان و حکومت افغانستان به هدف آغاز مذاکرات بین افغانان نشان می‌دهد، تلاش‌ها به هدف پایان دادن به جنگ طولانی در افغانستان. روزنامه ایندیپندنت گفته که حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که اداره استخبارات افغانستان یک قماندان ارشد داعش را در نزدیک جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشت. در مطلب با استناد به گزارش ماه گذشته سازمان ملل متحد می‌خوانیم که پیروان داعش در افغانستان بیش از 2000 نفر تخمین زده می‌شود. هندوستان تایمز به گفتگوی تلفنی رئیس جمهور اشرف غنی و نریندر مودی صدر اعظم هند توجه کرده. در مطلب آمده که دو رهبر در مورد اوضاع امنیتی منطقه صحبت کردند. نویسنده گفته این گفتگو در میان افزایش خشونت‌های هراس افغانانه در افغانستان صورت می‌گیرد. این در حال است که به اساس گزارش گروه نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بیش از 6000 جنگجوی پاکستانی در افغانستان حضور دارند.
وزارت داخله افغانستان می گوید که گروه طالبان در سه روز عید قربان آتش بس را نقض کردند، 20 غیر نظامی را کشتند و 60 تن دیگر را زخمی ساختند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان در روزهای آتش بس 38 بار آتش بس را نقض کردند، اما طالبان می گویند که آتش بس اید را هیچ نقض نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید البته جلب اکمال قرارگاه های محاصره شده و افراز پوسته ها از سوی نیروهای دولتی گرفته شده است. خاطر پردیز با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید گروه طالبان آتش بس سه روزه به مناسبت عید قربان را نقض کرد. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان آتش بس را 38 بار نقض کردند.
طالبان در جریان سه روز عید اضحی مرتکب 38 مورد نقض آتش بس شدند که از اثر حملات تهاجمیشان به شمول ماین‌گذاری ها، قتل، اختطاف، نزدیک به 60 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدند که از این میان 20 تن شهید و 40 تن دیگه مجروح گردیدند. این خلاف تعهدات است که طالبان همواره از کاهش خشونت ها سخن گفتند.
اما قیاریان گفت که نیروهای امنیتی افغان تا اکنون در هیچ مورد آتش بس را نقص نکردند. ریاست جمهوری افغانستان هم میگوید که حکومت برای اجرای همه شرایط آتش بس متحد است، ولی گروه طالبان آتش بس را نقص کرد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل درباره ادامه آتش بس چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که حکومت افغانستان متحد به صلح است و آتش بس خواست مردم افغانستان است. برخی کارشناسان میگویند که آزای این گروه فرمانبردار رهبران خود در این مورد نیستند. حکمت عظمی رئیس انستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگوید
طالبان بر تمام افرادشان کنترل ندارند. این یک امر واضح است. حوادث امنیتی که در جریان سی روزی صورت گرفت بیشتریان از ماین‌های کنار جاده‌ای بودند و در برخی موارد از حملات پراگنده، اما مسئله اساسی آتش بس است که در اینجا هم برخی از افراد طالبان از اوامر بزرگانشان اطاعت نمی کنند.
با گفته آقای عظمی آتش بس باید از جانب کمیسیون بی‌طرف نظارت شود. این چهارمین بار است که میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان آتش بس صورت می‌گیرد. اما برخی از آگاهان سیاسی به این باور هستند که برای آتش بس دائمی باید هر دو طرف انعطاف پذیر باشند تا به گفتگوهای بین افغانی فضای بهتری فراهم شود. خاطر پردیس، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که با وجود امیدواری برای ساختن واکسین، ممکن تداوی مؤثر بیماری کووید 19 هیچگاه پیدا نشود و روند بازگشت به زندگی عادی طولانی شود. تا کنون بیش از 18 میلیون و 140 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان شناسایی شده و بیش از 688 هزار نفر جان خود را از دست دادند. در تعداد از کشورهای جهان که فکر می‌کردند ویروس را کنترل کردند، موارد جدید شیوع در آن افزایش یافته است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تدروس اتهانم گبریوسوس رئیس و مایک راین مسئول بخش اضطراری سازمان صحی جهان از تمامی کشورهای جهان خواستند تا تدابیر محافظتی مانند پوشیدن ماسک، شستن دستها، فاصله اجتماعی و انجام آزمایش ها را به شکل سختگیرانه اجرا کنند. گبریوسوس در یک نشست خبری در دفتر مرکزی سازمان صحی جهان در شهر ژنو سوئیس گفت پیامش به حکومت‌ها و مردم این است که باید تمامی این اقدامات را انجام دهند. او افزود پوشیدن ماسک باید به یک نماد همبستگی در سراسر جهان بدل شود. تدروس ادهانم گبریوسوس رئیس سازمان صحی جهان افزود تعداد از واکسین های تجربی اکنون به مرحله آزمایشی رسیدند و ما امیدواریم چندین واکسین برای جلوگیری از ابتلای مردم به ویروس تولید شود، ولی در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و ممکن است هیچگاه چنین درمان تولید نشود. در این میان مایک راین مدیر بخش اضطراری این سازمان نیز گفت که کشورهای مانند برزیل و هند که مبتلایان زیاد دارند باید خود را برای یک نبرد طولانی آماده نمایند. او افزود مسیر خروج از این وضعیت طولانی و مستلزم اقدامات و تعهد طولانی است. مقام های سازمان صحی جهانی گفتند هیئت تحقیق اعزامی این نهاد برای بررسی چگونگی شیوع اولیه ویروس هنوز از چین باز نگشته است. قرار است یک هیئت علمی بزرگتر متشکل از پژوهشگران چینی و بین‌المللی بر ریاست این سازمان در ماه‌های آینده شیوع اولیه ویروس در شهر ووهان چین را بررسی کند.
همکارم مقیم نایب از انکشافات اخیر شیوع کرونا در جهان گزارش داد. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه افغانستان امروز سه شنبه دو نشست درباره روند صلح و لوی جرگه مشورتی برگزار می کند. این نشست ها به سلسله اجلاس مشورتی که از سوی این وزارت تنظیم گردید بعد از چاشت برگزار می شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه به رادیو آزادی گفت هدف این نشست ها تقویت اجماع روند صلح افغانستان است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا شام دیروز دوشنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در حساب توییترش نوشت که آنها درباره آغاز مذاکرات بین افغان‌ها بحث کرده و همچنین آزادی بقیه زندانیان طالبان را مهم خواندند. مقام‌های محلی قندهار می‌گویند مردان موتورسایکل سوار شام دیروز دوشنبه بر سربازان قراول زندان مرکزی شهر بم دستی پرتاب کردند. در نتیجه این حمله سه سرباز زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها حکومت ایران معلومات درباره موارد مثبت و تلفات ویروس کرونا را پنهان نگه داشته است. یک منبع نامعلوم به تازگی به بی بی سی از شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران خبر داده است. ارقام تازه نشان می‌دهند که تا 20 ماه جولای نزدیک به 42 هزار نفر در اثر وبای جهانی کرونا در ایران جان باختند. پلیس مسکو به جریمه آنان آغاز کرده که